رادیو فرداست.
بله، این رادیو فرداست و به سومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا می رسیم و متاسفانه آخرین بخش. ما که دوست داریم بیش از این در کنار شما باشیم. عزیزان اجازه بدید که رضا جمالی تازه ترین خبرها رو براتون بخونه و بعد بیایم و در جریان بقیه این بخش، بقیه برنامه های این بخش قرارتون بدم.
ممنون. صبح شما بخیر. معاون وزیر خارجه آفریقای جنوبی اعلام کرد این کشور طبق درخواست آمریکا هر گونه خرید نفت از ایران را به حال تعلیق درآورده و در حال حاضر هیچ ارتباط نفتی با ایران ندارد. روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، با متهم کردن ایالات متحده آمریکا به یک جانبه‌گرایی اقدامات واشنگتن را برای تحریم نفت ایران تقبیح کرد. این روزنامه که دیدگاه حزب حاکم این کشور را منعکس می‌کند، تلاش آمریکا برای محدودیت و قطع صادرات نفت ایران را اشتباه و خودخواهانه توصیف کرده است. رئیس سازمان امداد و نجات ایران از مصدوم شدن 5368 مسافر در حوادث یک هفته گذشته در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مظفر ضمن اعلام این مطلب افزود در طول این مدت بیش از 1000 عملیات امداد و نجات انجام گرفته که طی آن بیش از 108000 نفر از مجموع حادثه دیدگان نجات یافتند. غلام رضا حسینی، زندانی سیاسی، توسط قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب به تحمل 9 سال حبس تعزیری محکوم شد. به گزارش سایت کلمه، غلام رضا حسینی مدیر یک شرکت خدمات فنی مهندسی است و متهم به همکاری با دولت متخاصم شده است. رئیس کمیته سیاست خارجی روسیه روز پنجشنبه در سنای این کشور گفت درگیری‌ها در سوریه باید متوقف شود و بشار اسد هم گام نخست را در این راستا بردارد. میخائیل مارگولوف با اشاره به طرح صلح کوفیانان، نماینده ویژه سازمان ملل در حل بحران سوریه، گفت رئیس جمهوری روسیه هم از این طرح حمایت می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه با محکوم کردن کودتا در مالی خواستار استقرار دموکراسی بر اساس قانون اساسی و دولت منتخب در این کشور شد. شورای امنیت همچنین از کودتاچیان خواست تا تمامی مقامات بازداشت شده را آزاد کنند و به پادگان‌های خود بازگردند. و خبر آخر این که دولت آرژانتین از بورس‌های نیویورک و لندن خواست تا به سرمایه‌گذارانی که در کمپانی‌های نفتی که به طور غیرقانونی در جزایر فالکلند مشغولند هشدار دهند.
سپاسگزارم. خبرها را از رضا جمالی می‌شنیدیم. و ما شاهزاده رضا پهلوی، فعال سیاسی و فرزند آخرین پادشاه ایران، در نظرخواهی رادیو فردا از مخاطبان برای انتخاب چهره سال 1390 خورشیدی از سوی کسانی که در این نظرخواهی شرکت کردند به عنوان مهمترین، تأثیرگذارترین و خبرسازترین چهره سال 90 برگزیده شد. در این نظرخواهی که از تاریخ اول اسفند ماه سال 1390 تا روز 25 اسفند در وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا، همچنین از طریق دریافت پیام‌های تلفنی، پیامک و ایمیل انجام شد، شاهزاده رضا پهلوی اکثریت آراء مخاطبان رادیو فردا را کسب کرد و به عنوان چهره سال برگزیده شد. در اینجا تکرار گفتگوی همکارم آرش حسن‌نیا با رضا پهلوی را می‌شنویم. این گفتگو، یادآوری می‌کنم، که در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا پخش شد.
از این فرصت خاص استفاده میکنم و تبریک مخصوص بفرستم به شنوندگان رادیو فردا و به همیهنانم. امیدوار هستم که در این سالی که در پیش هست مصمم و با باور و با امید به آینده به جلو برند و هوای همدیگر رو داشته باشن، احساس بکنن که تنها نیستن و منم به سهم خود باشون هستم در این راه های مشکل تا برسیم به اون روزی که فارغ بشیم از تمام دردها و رنجها و بتونیم مجدداً لبخند رو بر لب همیهنانمون ببینیم.
خب آقای رضا پهلوی، شما گفتگوهای زیادی راجع به دیدگاه‌های سیاسیتون و فعالیت‌های سیاسیتون انجام دادید. ما در این گفتگو می‌خوایم راجع به خود شما، خود شخص شما باهاتون گفتگو بکنیم و احتمالاً پرسش‌هایی داریم که کمی برای شما غیرعادی هستش و گفتگو یه خورده خصوصی‌تر از گفتگوهای معمولی هستش که شما تا حالا انجام دادید. به عنوان اولین سوال من می‌خواستم از شما بپرسم که شغل شما چه هستش آقای رضا پهلوی؟
والا الان از زمانی که پدرم فوت شدن و من وارد صحنه سیاسی اپوزیسیون ایران به نظام جمهوری اسلامی شدم، الان بیش از 30 سال میگذره و در واقع شغل نمیشه اسمشو گذاشت، بلکه یک وظیفه میشه گفت عمری است برای نجات کشورم از این وضعیت و رسیدن به آزادی و برابری کامل برای همیهنان، هم چیزی که واقعا مستحقش هستن و مسلما خیلی بیشتر از وضعیتی که در حال حاضر دارن. در واقع شغل من مبارزه سیاسی برای آزادی بوده در این سالها.
آقای پهلوی، برای این شغل درآمدی که ندارید، من منظورم درآمدتون از چه راهی به دست میاد؟
نه خب درآمد که نداره، به حال هر کاری آدم بتونه بکنه در حد توانش انجام میده و من خوشبختانه با کمک خانوادم تا بال تونستم لااقل زندگیم بگذره، برای اینکه بتونم تمام وقتمو بذارم برای این کار سیاسی.
یعنی همسرتون شاغل هستن آقای پهلوی؟
خیر، همسر من البته مدتی کار میکرد ولی به طور کلی در حال حاضر نه، فقط ما در حال مبارزه هستیم و بیشتر هزینه ها رو با کمک همیهنانی که خب کمک میکنن از نظر هزینه ای و خانواده خودم، خصوص مادر خودم که تا به حال من رو کمک کردن تا اینکه من بتونم تمام وقت به این کار بپردازم.
آقای رضا پهلوی، خونه شما کجاست؟ در کدوم شهر شما زندگی میکنید؟
والا من دائم در حال جابجایی هستم، بیشتر کارام در اروپا هستش ولی منزلی که درش خانوادگی زندگی میکنیم در آمریکا هستش، در ایالت مریلند.
بعد خریدای روزانه خونه شما رو شما خودتون انجام میدید یا همسرتون انجام میدن یا کسی هست که انجام بده؟
یکی دو نفر داریم که تو منزل کمک میکنن به ما و بیشتر خریدان رو انجام میدن. گهگاهی پیش میاد که خودم خرید بکنم.
مغازه که میرید شما رو میشناسن توی آمریکا اگر ایرانی نباشن؟
بعضی وقتا میشناسن، بعضی وقتا نمیشناسن، بیشتر ایرانی ها که آنن میشناسن.
واکنششون چی هستش فروشنده ها؟
فروشنده که امریکایی هستن ولی بیشتر مشتری ها اگه باشن و ایرانی هستن خب فوری میشناسن و میان جلو و احوال پرسی میکنن و بعضی وقتا صحبت میکنیم اگه وقت کافی باشه راجع به مسائل مختلف.
آقای رضا پهلوی، فرمودید که همسرتون شاغل نیستن و خانه دارن، شما دوست ندارید که کار بکنن یا اینکه خودشون دوست ندارن؟
خیر، نه، مدتی خودشون کار میکردن در یک دفتر حقوقی برای بچه های محتاج کمک، در واقع یه سازمان غیر انتفاعی هزینه کار میپرداخت و یه حدود 7-8 سال در این مؤسسه به عنوان وکیل کار میکردن ایشون. بعد از که بچه سوممون به دنیا اومد دیگه کار ترک کردن که بیشتر وقتش رو بتونن در منزل با بچه‌ها بگذرونن.
آقای رضا پهلوی، من به موزه خودروهای سلطنتی رفتم، اونجا یه خودروی آبی رنگی هستش که یک پنتر لیزر هست، رودستر آبی رنگی هستش که گفته میشه برای شما بوده، درسته؟
خاطرم نمیاد، من فقط یه ماشین اون زمان یادم میاد که اولین ماشینم بود که یک مینی کوپر بود که تازه در اومده بود، سال 75 این حدودا بود. ماشین دیگه رو واقعا یادم نمیاد.
الان چه ماشینی دارید آقای پهلوی؟
من یه جیپ میرونم، جیپ رنگلر.
خودتون رانندگی میکنید؟
بله.
لباساتون رو از جای خاصی میخرید آقای پهلوی؟
نه، جای خاصی نه، بستگی داره.
یعنی از فروشگاه‌های متفاوتی خرید میکنید برای پوشاکتون؟ من دیدم که شما 3-4 تا کتاب هم نوشتید، یه جورایی دست به قلم هم هستید. اصولا علاقمند به خوندن چه جور کتابایی هستید؟ چه ژانری از کتاب‌ها رو می‌پسندید؟
من بیشتر کتاب‌های علمی یا کتاب‌هایی که مربوط میشه به جغرافیا یا به تاریخ یا به مسائل بیشتر علمی، فضایی، کهکشان، زمین، زیست شناسی، زیست محیطی، اینجور کتاب‌ها رو بیشتر دوست دارم.
رمان هم می‌خونید؟
گاهی، گاهی.
کدوم نویسنده ایرانی رو دوست دارید و میپسندید کتاباشون رو؟
حالا میخوام اسم خاص بیارم، بستگی داره دیگه، معمولا به خود کتاب و مطلبش، الزاماً یک نویسنده خاصی رو دنبال نمی‌کنم، بستگی داره به مطلب کتاب.
آخرین کتاب فارسی رو که خوندید خاطرتون هستش که چه کتابی بوده؟
بله، کتاب البته بیشتر سیاسی بود که مربوط میشد به همین خاطرات زمانهای گذشته و باز میگم میخوام اسم نویسنده رو بیارم بکنم، میخوام حساسیت پیش بیاد که چرا اینو خوندم اونیکی رو نخوندم، ولی بیشتر در رابطه با مسائل امروزی ایران و به خصوص تجربیات درون کشور.
میونتون با شعر چطور آقای پهلوی؟
بعدم نمیاد، چیز عجیب غریب خاصی نیست که بخوام بگم خیلی خوشم میاد، ولی بعدم نمیاد، بستگی داره. شعرهای بیشتر حافظ رو دوست دارم، سعدی رو دوست دارم، مولوی رو دوست دارم. شعرهای معاصرترم گاهی بستگی داره بازم به سبک.
اسم نمیبرید از شاعر مورد علاقه معاصرتون؟
والا بیشتر همون شعرهای قدیمیتر رو بیشتر دوستان، چون سبک شعر نو میدونید خیلی متفاوت از شعر کلاسیک، ولی خب فکر کنم اون وزن و اون به اصطلاح قافیه که پیدا میشه در شعر کلاسیک یه مقدار از نظر صدا و جالبتره، یعنی زیباتره. از نظر محتوا خب شعر نو جالبتره از یه لحاظی.
میشه خواهش کنم یک بیت شعر برامون بخونید آقای پهلوی؟
ازتون نکنید دیگه.
چرا؟
من والا بیشترین بیتی که از همه بیشتر دوست دارم فکر کنم این باشه، زده فکر بکنم بذاره. خیام اگر زباده مستی خوش باش، با ماهرخ اگر نشستی خوش باش، چو عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی، چو هستی خوش باش.
آقای پهلوی، من مجلات ورزشی پیش از انقلاب سال 57 که ورق میزنم، اخبار و عکسای زیادی از شما با ورزشکاران حوزه‌های مختلف هستش، از همه بیشتر ورزشکاران فوتبال. گویا حتی با فوتبالیست‌های سرشناس اون زمان هم شما رفت آمدی داشتید و خلاصه تمرین‌هایی هم می‌کردید. درسته همچنان فوتبال رو مورد علاقتون هستش و انجام میدید این ورزش رو؟
بله، همیشه دوست داشتم. البته خب بیشتر الان در حد دویدن 90 دقیقه که غیر ممکنه، ولی خب در حدی که بتونم چند تا شوت بزنم و چه مقدار تمرین فوتبال بکنم، گاهی پیش میاد به عنوان ورزش این کار انجام بدم. ولی خاطرات زیادی دارم از اون دوران با بچه های تیم ملی که هم تمرین میکردیم گهگاهی، و خب خیلی برای من جالب بود به عنوان یک جوان به اصطلاح نوجوانی که در حال بزرگ شدن بود که بتونم با قهرمانان تیم ملیم توی زمین با هم فوتبال بازی کنیم، خب خیلی برای من مهم بود.
بازیتون خوب بودش یا بهتون آوانس میدادن آقای پهلوی؟
خب معلومه که آوانس میدادن، مگه میشه به من
جرأت نداشتن؟
خب البته که نه.
خب حتماًم نمیگید که طرفدار تاج بودید یا پرسپولیس؟
من هر دو تیمو دوست داشتم، ولی بیشتر اون زمان تیم تاج رو دوست داشتم که هیچ ربطی به تاج بودنش نبود، فقط بیشتر به خاطر بازیکنایی که اون زمان بازی میکردن.
مثلا
حسن نظری، مثلا حسن روشن، مثلا ناصر حجازی، مثلا دانایی فرد، مثلا قاسم پور اگه اشتباه نکنم، و خیلی های دیگر.
و این روزها هم استقلال رو دنبال میکنید یا نه؟
دنبال میکنم از دور. به هر حال تمام ورزش ایران رو یاد میارم و تمام فوتبالیستایی که داشتیم اون زمان و بچهای امروز، با وجود تمام کمبودها و نارسایی هایی که هست، با وجود این خب سعی خودشون رو میکنن و این جای بسی خوشحالی است، گرچه میدونم چقدر با گرفتاری های مختلف سر و کار داشتن، بخصوص وقتی که تیم ملی ایران یک دو بار رفت جام جهانی نواخر، و خب باعث تاسف بود که نمیدونستن به بهترین شکلی و به بهترین وضعی این نقش رو داشته باشن. در حدی که میتونم دنبال میکنم.
آقای پهلوی، من میخواستم به اطلاعتون برسونم که در همین انتخاب چهره سال 1390 در رادیو فردا، نزدیکترین رقیب شما آقای اصغر فرهادی بودند، کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین، که با اختلاف خیلی کمی هم دوم شدند. این فیلم رو دیدید شما؟
بله، اولا که رقابت اسمشو نذارید، برای اینکه فکر کنم باعث افتخاره که به عنوان یک شخصیت سال کسی رو نامزد بکنن. این خودش خیلی البته برای من حکم وظیفه داشته و انتظار خاصی هم هیچ وقت ندارم، در اینکه در مقابل کاری که انجام میدم انتظار پاداش و یا تبریکی داشته باشم، ولی به هر حال ممنونم از لطف همیهنانم که در این بابت به من این رأی رو دادن و خب باعث افتخار من هست، ولی اسمشو هرگز رقابت نمیذارم. بله، فیلمو دیدم و به نظر من کار جالبی بود. به طور کلی خیلی بر من چیزی که جالب بود این استش که چقدر جهانیان به خصوص غربی ها رو تحت تاثیر قرار گذاشت. البته برای ما ایرانی ها زیاد مسئله تازگی نداره با آگاهی و از وضعیتی که کشورمون داشته در این سالها. مهازا خب در این که بتونن وضعیت ایران رو بهتر از طریق این فیلم یا از لای این فیلم ببینن و بشنون، خب بسیاری از تصاویر یا تصورهایی که نسبت به کشور ما هست خب طبعا با دیدن چنین فیلمی جابجا میکنه در اسان عمومی، به خصوص در طبقه روشن فکر این کشورهای غربی.
و برای خود شما کدوم نکته از فیلم یا کدوم بازی از بازیگران فیلم براتون جالب توجه بود؟
به نظر من همشون واقعا خوب بازی کردن. من فکر میکنم که نقش پدر نادر خوب جالب بود از یه طرف، و البته اسم اول اون بازیگری که شوهر اون خانومه که اومده بود تو خانهشون کار میکرد یادم رفت، ولی فکر کنم اون خیلی قشنگ بازی کرد رو هم رفت نقشش رو. و به هر حال کارگردانی درستی بود از نظر تکنیک فیلم برداری و کار دوربین، اون هم برای من جالب بود چون من خودم به سینما خیلی علاقه مندم و اصولا شاید اگر در عمر دیگری یا در زندگی دیگری داشتم احتمالا کارگردان سینما میشدم.
میدونم که عکاسی هم شما میکنید آقای پهلوی، یعنی میدونم که دوره تخصصی عکاسی گذروندید، جایی خوندم درسته؟
نه، دوره تخصصی نبود، به عنوان یک مشغولیت، به عنوان یک هابی به اصطلاح عکاسی رو از بچگی دوست داشتم و دنبال کردم بیشتر عکس از طبیعت، بیشتر تیپ عکسایی که دوست دارم بگیرم هر موقع فرصت بکنم.
یعنی هنوزم پس عکاسی میکنید؟
بالا این اواخر خیلی کمتر، برای اینکه میدونی عکاسی حالت هنری داره، آدم باید بره واقعا تو اون حال و تو اون وضعی که به اصطلاح بتونه سر فرصت با خیال راحت این کار رو بکنی. چیزی نیست که بگی خب من امروز 2 ساعت وقت دارم پاشم برم عکاسی. بنابراین وقتش رو خیلی کمتر داشتم توی سالهای اخیر، ولی پیش اومده در طول این سالهایی که فرصتهایی پیش بیارم که یکی دو هفته وقت کافی داشته باشم برای اینکه بتونم یه سری تیپ عکسایی که دوست داشتم بگیرم رو بتونم بگیرم.
اما منجر به برگزاری مثلا یه نمایشگاه یا یه گالری نشده هیچ وقت عکساتون تا جایی که من میدونم، درسته؟
فعلا که نه، به هر حال یه روزی شاید.
خب پس میتونیم منتظر باشیم برای اون روز. آقای پهلوی، بهترین عیدی رو که شما در عید نوروز گرفتید یادتون هستش که چی بوده؟ از کی گرفتید؟
در چه زمانی؟ هر زمانی؟
هنوز عیدی میگیرید؟
نه الان که نه،
چه بودیم
دیگه.
بله دیگه، تا زمانی که عیدی میگرفتید.
چون ما هنوزم به هم دیگه عیدی های کوچیک میدیم دیگه به عنوان کادو تو فامیل و بین دوستان. بله خب این حساب نیست به عنوان عیدی های قدیم.
خب پس بهترین عیدی رو که به حال زمانی که کودک بودید یا نوجوان بودید گرفتید، چه عیدی بوده و از دست کی گرفتید؟
والا معمولا سکه می دادن اون زمان، بنابراین همچی میتونم بگم یک عیدی خاصی بود، برای که هر سال مثلا یه دونه از اون سکه کوچیکا می دادن به ما، یا مثلا اسکناس های نمیدونم پول می دادن طبق رسم دیگه، مثلا بیشتر سمبولش بود تا خود مطلب. بنابراین چیز خاصی یادم نمیاد که متفاوت باشه، همون عیدی که به بچه ها میدن دیگه.
خودتون چی عیدی میدید آقای رضا پهلوی و چقدر میدید؟
والا به بچه ها بیشتر اسکناس دیگه، اسکناس پول به عنوان عیدی، رسم دیگه.
معمولا ایرانی ها رسم دارن که پای سفره هفت سین آرزوهایی میکنند. نوروز 57 رو خاطرتون هستش که چه آرزویی کردید پای سفره هفت سین؟
نوروز 57 که درست، یعنی بعد از انقلاب منظورتونه؟
نه قبل از انقلاب، یعنی سالی که بهمن 57 انقلاب شد نوروزش.
سال 57، والا من اون موقع سال آخرم بود در ایران دیگه و واقعا من خاطرم نمیاد آرزو خاصی کرده باشم. بیشتر اون موقع خب سال آخر تحصیلات دبیرستانم می بود و خب سال مخصوصی می شد دیگه اون سال، یعنی دو سه ماه بعدش دیگه امتحان نهایی بود برای فارغ التحصیل شدن و فکر کنم بیشتر به عنوان یک دانشجو آرزوم بود که خب بتونم درسم راحت تمام بکنم و به قول معروف دیپلم دبیرستانیم هم بگیرم، چون بعدش دیگه عازم خارج بودم و گمان کنم بیشتر این بود. واقعا خاطرم برمیگرده به 32 سال پیش دیگه، دقیقا یادم نمیاد چی ممکن بوده باشه، برای احتمالا این بود.
آقای پهلوی میتونم بپرسم که شما زمان تحصیلتون به مدرسه عادی میرفتید، یعنی مدرسه میرفتید که بقیه کودکان و نوجوانان اون موقع هم میرفتن، یا اینکه نه معلم میمدش در محل زندگی شما بهتون درس میداد؟
خیر، بعد اون ایرانیانی که رفتن و منطقه کاخ نیاوران رو دیده باشن، در جنب شمال شرقیش یه ساختمونی بود که اونجا مدرسه ما بود. خودم، خواهرم و برادرم در اونجا کلاس‌های مختلفی می‌رفتیم و معلمینی که در سایر دبیرستان‌ها درس می‌دادن، بعضی‌شون می‌اومدن و در اون مدرسه به ما همون درس‌ها رو عیناً درسی که بقیه دانشجو می‌خوندن، خب ما هم می‌خوندیم. بنابراین از نظر کتاب درسی و از نظر تمام به اصطلاح درسی که می‌گرفتیم عین این بود که مثلا بریم به اندیشه یا به البرز یا به دارالفنون یا به هدف یا به انواع اقسام مدارس که اون زمان بودن.
و تکلیف داشتید و احیانا دعوا می‌شدید یا نه جرئت نمی‌کردن شما رو دعوا کنن؟
بس که میگم با من همیشه کارتی بازی میکردن، دعوانه دیگه شوخی میکنن. نه خب به هر حال معلم وظیفهش تربیت کردن درست شاگرده دیگه، براش فرق نمیکنه که این شاگرد پسر شاه یا پسر یک کس دیگه، از اون لحاظ هیچ ارفاقی نمیشد. و اتفاقا من فکر کنم بعضی وقتا هم از ترس این که نگن ارفاق کردی بیشتر با من سخت میگرفتن از بقیه.
و نوروز سال 58 چطور؟ اولین نوروز بعد از انقلاب سال 57 رو یادتون هست؟ پای سفره هفت سین چه آرزویی کردید و چه حال و هوایی داشتید؟
اون موقع ما در مراکش بودیم خانوادگی، یعنی پدر و مادرم و خودم و خواهر برادرم. واقعا درست یادم نمیاد جو چی بود، به غیر از اینکه خب جو خیلی ملتهبی بودم تو که میتونین حد بزنین. ولی خب هفت سین خودمون رو طبق معمول چیده بودیم و اولین نوروزی بود در خارج از کشورمون که برگزار شده بود، از این لحاظ خیلی برای ما جدید بود این تجربه خاص.
من میخواستم به عنوان آخرین پرسش در واقع این وقت در اختیار شما باشه، به عنوان چهره منتخب سال 1390 مخاطبان رادیو فردا، هرچی که میخواید به کسانی که شما رو انتخاب کردن به عنوان چهره سال بفرمایید.
من میخواستم که تمام رأیایی که به من داده شده رو لطفاً منتقل بکنید به زندانیان سیاسی ایران، چون از همه بیشتر اونها مستحق هستند و این به عنوان این نیست که من کم ارج می‌نهم به لطفی که به در حال من کردم، ولی من میخوام تمام رأیی که به من داده شده داده بشه به زندانیان سیاسی.
و گفتگو گپ و گفت همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید با چهره منتخب سال شما شنوندگان رادیو فردا، شاهزاده رضا پهلوی. و نوبت میرسه به برنامه به قطعه بامدادی.
نوروز شد، روز نو شد و زندگی یه بار دیگه به بهار رسید. یه بار دیگه یادمون افتاد که هر بهانه‌ای برای خوشی خوبه، هر بهانه‌ای برای دوست داشتن و البته دوست داشته شدن. در این هفته نخست بهاری پارانویا رو میشنوین با من توماج تاهباز، در حالی که به آخرای مجله صبحانه با خبر میرسیم. مثل همیشه تو این پارانویا هم گپی میزنیم تا رفع پارانویا کنیم، گپی که این روزا بهانش بهاره. از بهار گفتیم و آرزوهاش، آرزوهامون. از بهار و بهانه‌های کوچیک برای خوشبختی و سرخوشی. از سرخوشی گفتیم و جنگ شادی با تباهی. از آرزو گفتیم تو این روزا و البته از برآورده شدن آرزوهای بزرگ و کوچیک. از نوروز، ایران و افغانستان تا آسیای میانه، از شکوفه‌های گیلاس و بهار تو ژاپن و شرق دور که البته بهار ثابت می‌کنه خیلی هم دور نیست. به اروپا سری زدیم و امروز نوبتی هم که باشه نوبت سرزمینیه که بعضیا معتقدن برای گروه بزرگی از ملت‌های جهان سرزمین مادره، هند، کشور رنگ و جشن و البته بهار. این واژه بهار از هند تا ایران و ترکیه تو زبان‌های مختلف که بعضیاشون مثل ترکی و فارسی ریشه یکسانی هم ندارن استفاده شده. البته در هندی به معنای روزای بهاری یا زمان بهاری استفاده میشه، ولی بازم فرقی نمیکنه. این واژه تو هندی هم همونقدر نمادین و شاعرانه است که ردپاش رو همه جا میشه پیدا کرد. امروز ولی خیلی شاعرانش نمیکنیم، میریم به جایی که دل خیلی از هندی ها میتپه، البته نه فقط هندی ها. سینما و زندگی که آمیخته است به رقص و رنگ و رنگ. این آهنگ رو ای آر رحمان، موسیقی ساز معروف هندی، هم باز نوشتتش، ولی امروز با اجرای قوال معاصر و معروف البته راحت فاتح علی خان میشنویمش. اینجوری یه سری هم به پاکستان میزنیم که بزممون کامل شه. بهارا بهارا میده میده رهتی ہے راج کل بس اس کے ہی خوابوں کے لباس میں جانے کب تھم گئے یہ قدم ایک اس کے ہی گھر کے پاس میں راستہ بھولا میں اپنا راستہ بہارا بہارا ہوا دل پہلی بار میں بہارا بہارا کی چین تو ہوا فرار میں بہارا بہارا ہوا دل پہلی پہلی بار میں
بریم به سراغ یک ترانه دیگه، نمره 20 با صدای کامران هومن.
تو ندیدم یه قسم نشنیدم نه قدیم و نه حالا هیچ که نیز اومده بارم مثل تو بلد میدی هم بخواد یک باشه هم دیر تو رکوردان شکستی یه هر قلبی نشستی تو خود نمره یه بیسی تو خود نمره یه بیسی تو خود نمره یه بیسی تو مثل این کدی
تقدیم به شما شنوندگان خوب رادیو فردا، همه تون نمره 20. عزیزان شنونده، اگر مشغول رانندگی هستید باور کنید این علائم رانندگی برای تزیین شانه‌های خاکی جاده‌ها طراحی نشدن. به اونها توجه کنید، عزیزان شما در اتومبیل هستند و خود شما مواظب خودتون باشید، با دقت رانندگی کنید و یادتون باشه که شاد بودن هنر است. گر به شادی تو دل‌های دیگر باشد شاد، زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست، هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود. صحنه ما پیوسته به جاست، خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد، و سعی کنیم که دلهای دیگران رو، اونهایی که امکانات ما رو ندارن، شاد کنیم. در این ایام عید شادی هامونو با دیگران تقسیم کنیم. عزیزان سپاسگزارم که با رادیو فردا، با صبحانه با خبر همراه بودید. همچنان فرصت دارید که خاطرات نوروزی جالب و شیرینتون رو برای ما بفرستید. از این خاطرات در برنامه فردا تمام و کمال استفاده خواهیم کرد. از یاد نبرید 20420-603-87-41-50 پیامگیر ببخشید پیامگیر و 20420-22-11-22-112 پیامگیر رادیو فرداست. info@radiofarda.com خاطراتتون رو برای ما روانه کنید تا برنامه صبحانه با خبر فردا اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. راستی یه بار دیگه عیدتون مبارک.